تقدیم شما شنونده های عزیز خواهیم کرد. انشالله در فرصت بعدی فهرست و زمان پخش ادامه برنامه ها رو عرض می کنم. برنامه ی روایت کتاب رو بشنوید.
روایت کتاب بر اساس کتاب راز درخت سیب، نوشته یعقوب توکلی. نویسنده، تهیه کننده و کارگردان حسن توکلی زاده. راوی امیر فرهانیا. بازیگران محمد آقا محمدی، شیما جان قربان، کرامت رودساز، امیر فرهانیا. صدا بردار پرهام پرتو. به نام خدای بزرگ. دوستان گرامی سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب راز درخت سیب در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در برنامه های قبل شنیدید که امیلی بینوش، دانشجوی دکتری دانشگاه سوربن فرانسه، برای تحقیق درباره موضوع رساله دکتریش با عنوان علل وقوع انقلاب اسلامی با همسرش آندره به ایران اومد. اونا از طریق مهندس یزدان پناه با دکتر احمدی، استاد علوم سیاسی دانشگاه، آشنا شدن و در کلاس‌های اون شرکت کردند. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که قبل از ورود دکتر احمدی به کلاس چند دانشجو هماهنگ شدند که سوالات جدی‌تری مطرح کنند. سوالاتی که استادشون برای جواب دادن به اونها برنامه ریزی نکرده باشه. و حالا ادامه روایت کتاب راز درخت سیب در قسمت 18. دانشجوها مشغول گفتگو بودند که دکتر احمدی قدم تو کلاس گذاشت. همه به احترامش بلند شدند. کمی که گذشت، دکتر احمدی روی تخت نوشت: تحلیل نظریه های اقتصادی انقلاب اسلامی. خانم علوی، یکی از دانشجوها، دستشو بلند کرد و گفت:
استاد ببخشید، میخوام سوالی طرح کنم. میخواستم قبل از شروع درس بپرسم، اجازه هست؟
دکتر احمدی به سمت دانشجوها برگشت و گفت:
بله، بفرمایید خانم علوی.
استاد، یکی از سوالات عمده ما موضوع شکنجه است. در سالهای انقلاب ادعاهای مختلفی علیه ساواک مطرح بود که فکر میکنم خیلی از اونا در موقعیت سیاسی مطرح شده. ولی الان برای یه دانشجوی ایرانی سواله که در اون دوره واقعا چه اتفاقی افتاده؟ مخصوصا که خودم به تازگی تصاویری تو بعضی از کتابا دیدم که زندانیا با کراوات و خیلی شیک و تمیز عکس انداختن. ادعاها با این تصاویر تناقض داره.
آقای عباسی دنبال حرف خانم علوی رو گرفت و گفت:
خیلی از مطالب در اون سالها گفته شده که بعدها به نوعی در اونا تشکیک شده یا ملاحظه کارانه جواب داده شده یا اصلا به بعضی جواب داده نشده.
مثلا چی؟
مثلا همین موضوع شکنجه وحشتناک ساواک، در حالی که خیلی از زندانیان مشهور ملیگرا که خاطراتشون رو نوشتن کمتر از شکنجه های وحشیانه ساواک حرف زدن.
عطایی گفت:
استاد، واقعیت اینه که تا حالا کمتر کسی درباره این موضوع صحبت کرده. خوبه یک جلسه در این باره حرف بزنیم.
دکتر احمدی قدم زد و به فکر فرو رفت. کمی که گذشت، جوزف دستشو بلند کرد و گفت:
استاد، همینطور که دوستان گفتن، بعضی از مسائل جز ناگفته های انقلابه. ما حالمون از این نظریه های خودبافته به هم میخوره. بهتر شما از واقعیت های عینی ایران عصر پهلوی بگید.
بسیار خوب. به نظر هماهنگ شدید که امروز رو به چالش های ذهنی آقایون و خانوما بپردازیم. ولی خب از قبل میگفتی تا بعضی از منابع مکتوب براتون آماده میکردن.
استاد، غافل گیرانه بهتره. ما به همون میزان غیر مکتوب راضی هستیم. بعدن مکتوباتو برامون بیارید.
ظاهرن کانون پرسش شما هستید آقای عباسی. چشم، بس بنویسید تا یادتون نره.
دکتر احمدی رو کرد به آندره و امیلی و گفت:
موسی آندره، مادام امیلی، شما حرفی ندارید؟
ما مهمون کلاس شما هستیم استاد، هر چی بگید استفاده میکنیم. با این حال سوالی دارم.
بفرمایید.
مطلبی که برای من سواله، واکنش بسیار تند حکومت پهلوی در برابر طرح کردن ماجرای شکنجه در اروپا است. شاه و سفراش مطرح کردن این قضایا رو در خارج ایران تحمل نمی کردن.
جوزف دنبال حرف امیلیو گرفت و گفت: استاد، اتهام دخالت اسرائیل تو این قضیه چقدر درسته؟
جالبه، پرویز ثابتی، تیمور بختیار، نعمت‌الله نصیری، ازغندی، عطارپور، تهرانی و آرش و دیگران شکنجه کردن. حالا ما باید جوابشو بدیم.
دکتر احمدی مکسی کرد و ادامه داد:
ببینید، پدیده تعارض با یک حکومت و مبارزه سیاسی برای تغییر ساختار سیاسی یک کشور جزء سخت‌ترین و مخاطره‌آمیزترین عملیات سیاسی و اجتماعیه. همیشه دولت‌ها و حکومت‌ها دوست دارن مردم از اونا راضی باشن و ثبات سیاسی حفظ بشه. انقلابی‌ترین شخصیت‌های سیاسی هم وقتی که قدرت رو به دست می‌گیرن، اولین چیزی که براشون اهمیت داره پدیده حفظ ساختار حکومت، امنیت ملی و امنیت داخلیه. این اصلی ترین وظیفه یک حاکمه که اجازه نده نظام سیاسی که اون مسئولشه از هم بپاشه. این درباره همه حکومت ها صدق میکنه. ضعیفترین حکومت حکومتیه که نتونه خودشو جمع و جور و سازمان های تحت امرشو منسجم کنه. در این بین حکومت هایی که پشتوانه مردمی دارن کمتر آسیب میبینن، ولی حکومتی که پشتوانه مردمی نداره، مخصوصا اگه با قدرت کودتای ابرقدرت خارجی سرکار اومده باشه، آسیب پذیری اون زیاده. در بین کسانی که حکومت بر اونا اعمال حاکمیت میکنه چند طیف عمده رو میبینیم.
دکتر احمدی طرحی روی تخته کشید و ادامه داد:
ببینید، اگر این حاکمیت باشه، عده زیادی از مردم هستند که به حکومت علاقه دارن، اما این علاقه مندی و حمایت اونا درجه بندی داره. حامیان عادی، حامیان فعال و حامیان فداکار. به طور معمول حکومت‌ها به پشتوانه و اعتبار این سه گروه از حامیان باقی میمونن. بار اصلی حاکمیت بر دوش حامیان فداکار و حامیان فعاله. در نقطه مقابل عده‌ای با حکومت مخالفن. این عده هم درجه بندی دارن: مخالفان عادی، مخالفان فعال و مخالفان فداکار. در این دو تقسیم بندی عمده شما خیلی عظیم مردم بیطرف و ناراضیان رو میبینید که مخالفت یا موافقت جدی ندارن، مگر اینکه جریان قدرت مخالفان یا موافقان خیلی قوی باشه و اونا رو با خودش همراه کنه.
استاد ببخشید، بنابود شما درباره شکنجه بحث بفرمایید. چرا؟
عجله نکن آقای عباسی، زیگزاگ نمیرم، اتفاقا درست در مسیرم. اجازه بدید به موضوع شکنجه هم میرسم.
دکتر احمدی نفسی تازه کرد و ادامه داد:
بله، عرض می‌کردم برای هر حکومت میزان حمایت و مخالفت در ثبات اون خیلی موضوعیت داره. به همین سبب پدیده مخالفت اگه با موضوع براندازی و تغییر حاکمیت همراه نباشه، دولت‌ها تا حدودی اونو تحمل می‌کنن و اگه مخالفانشون رو دستگیر کنن با اونا برخورد خشن چندانی ندارن. مثلا در ایران حکومت شاه با رهبران و سیاسیون ملی‌گرا و مخالفان چگونگی حکومت شاه و نه اصل اون برخورد می‌کرد، ولی این برخورد شدید نبود. اصلا بذارید مثالی واضح بزنم.
دکتر احمدی مکسی کرد و گفت:
بعد از کودتای 28 مرداد بعضی از رهبران جبهه ملی دستگیر و زندانی شدند، اما زندان کوتاه مدت. در بین اونا چون دکتر فاطمی در سخنرانی 25 مرداد بحث برکناری شاه و تغییر حکومت به جمهوری رو مطرح کرد و گفت دربار ایران لانه فساده، به شدت با اون برخورد کردند. اول شبان بیمخ و چاقوکشای اون حمله شدیدی به دکتر فاطمی کردند، بعدم در حالی که زخمی بود روی برانکارد محاکمه شد.
دکتر احمدی نفس بلندی کشید و ادامه داد:
دکتر فاطمیو در حالی که نای ایستادن نداشت اعدام کردند. یا در گروه مخالفان اسلامگرا وقتی نواب صفوی و فدایان اسلام دستگیر شدند، به شدت با اونا برخورد کردند. علتش هم این بود که فدایان اسلام به طور صریح طرح حکومت اسلامی و تغییر حکومت پهلوی رو مطرح کردند و با فداکاری در این راه قدم برداشتند.
استاد قضایه رو خیلی به عقب بردین، ما میخواییم حوادث سالهای آخر حکومت پهلوی رو بدونیم.
خانم علوی، شانس آوردید که از دوره رضاخان چیزی نگفتم.
صدای خنده دانشجوها بلند شد. دکتر احمدی گفت
لازمه یه تقسیم بندی اساسی در این باره بکنیم. از سالهای بعد از کودتا و زمانی که در سال 1336 ساواک تشکیل شد، سه الگو و مدل یا دوره شکنجه و برخورد با مخالفان وجود داره. اول دوره تیمور بختیار. در این دوره برخورد با مخالفان ناشیانه و بیرحمانه بود. گاهی زندانی‌ها رو طوری می‌زدن که زندانی زیر شکنجه می‌مرد، یا تجاوز و تعدی به نوامیس که خیلی معمول بود. بعد از مدتی به علت بدنامی ساواک و روی کار اومدن دموکرات‌ها در آمریکا و ترس شاه از بدنامی بیشتر، تیمور بختیار برکنار رو به جای اون سرلشکر حسن پاکروان گذاشته شد. البته پهلوی‌ها در منابع خودشون اصرار دارن که پاکروان رو فیلسوف و ادیب و غیره معرفی کنن و چهره ملایمی از اون بسازن، ولی واقعیت این بود که حکومت در این دوره چندان احساس خطر نمی‌کرد. بنابراین برخوردها کمی معمولی‌تر و شکنجه‌ها در حد کتک و شلاق بود. اون عکسای کراواتی که خانم علوی گفتن مربوط به این دور است. علتش هم این بود که زندانیا می‌خواستن خانواده‌هاشون خیلی قصه‌دار نشن، یا اینکه می‌خواستن خودشون رو در برابر افکار عمومی شاداب و سرزنده و مقاوم نشون بدن. منتها در همین سال‌ها، یعنی از دهه 1340 به بعد، مربیان اسرائیلی به ساواک اومدن و بسیاری از بازجوها و مأموران ساواک به اسرائیل اعزام شدن. از این تاریخ به نوعی اسرائیل مدیریت آموزش و تربیت نیروی انسانی در ساواک هدایت میکرد. بنابراین اوضاع تغییر کرد. با ترور منصور و بعد ترور نافرجام شاه و کشف حزب ملل اسلامی، سرلشکر پاکروان عزل شد و چهره خشن حکومت یعنی نعمت الله نصیری رئیس ساواک شد.
همون نصیری که سال 57 اعدام شد؟
بله آقای عطایی.
عباسی پرسید
جایگاه اداره ساواک چی بود استاد؟ سازمان بود؟ وزارتخونه بود؟ چی بود؟
جناب آقای عباسی عزیز، ساواک مخفف حروف اول سازمان اطلاعات و امنیت کشور بود. سازمانی بود که رئیس اون معاون نخست وزیر بود، اما در عمل نخست وزیر قدرت مداخله در این سازمان رو نداشت و ساواک به طور مستقل خودشو در برابر شاه، سازمان اطلاعاتی آمریکا و انگلیس و اسرائیل مسئول میدونست. نفوذ سیا یا اینتلیجنت سرویس و موساد در ساواک از نفوذ نخست وزیر بیشتر بود.
درباره شکنجه در دوره نصیری توضیح نمیدین؟
آقای عطایی، حرف میاره. اگه آقای عباسی بذاره توضیح میده.
دوباره صدای خنده دانشجوها بلند شد. دکتر احمدی ادامه داد
در دوره نصیری نتایج آموزش‌های مربیان اسرائیلی ساواک و آموزش‌های موساد به ثمر نشست. در این دوره شکنجه‌ها مدرن شد. یکی از این شکنجه‌ها استفاده از آپولو بود. آپولو یه جور کلاه‌خود بود که رو سر زندانی می‌ذاشتن و اونو با صدای بسیار آزار می‌دادن. خوابوندن زندانی روی میز و میله های داغ یا خوابوندن زیر قطرات آب در چند روز متوالی و زیر تابش نور شدید بعضی دیگه از شکنجه های جدید بود. بعضی هاشم که اونقدر وحشتناک و شرم‌آوره که من اصلا نمیتونم بگم.
کلاس در سکوت عمیقی فرو رفته بود. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب راز درخت سیب، خدا نگهدار.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
الله يا برهان. رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام، ادب و احترام خدمت یکایک که شما شنوندگان عزیز، گرامی و همیشگی برنامه‌های رادیو سراسری معارف. با برنامه پرسمان اتحادی از گروه فقه و اندیشه این رادیو در خدمت شما عزیزان هستیم و این برنامه نیز در محضر استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین محمدی شاهرودی هستیم. جناب استاد سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم محضر دوستان عزیز شنونده، آرزوی سلامتی، طول عمر، توفیقات روز افزون، آرزوی قبولی طاعات و عباداتشون، آرزوی قبولی همین طاعت خوبشون که فرا گرفتن معارف دین هست که شاید از بهترین عبادات ما باشه که طالب علم باشیم، طالب تفقه در دین باشیم. در فرموشی از پیامبر اعظم داریم که فرمودن لا خیر فی العیش الا لرجلین، عالم مطاع و مستمع واع. زندگی خیلی درش نیست مگه برای دو گروه، برای دو نفر، عالمی که مردم ازش اطاعت کنن و پیروی بکنن، خب اون دیگه مفید خواهد بود، و مستمعی که ظرفیت و اون شنوایی لازم رو داشته باشه. هم عالم مطاع خیر درش هست، هم مستمع واع. واع یعنی کسی که شنوا هست و حق رو میپذیره، ظرفیت شنیدن رو داره. انشالله که ما هم دنبال این باشیم که عالم بشیم، همین که مستمع خوبی باشیم که زندگی خیرش در همین دو گروه. انشالله با سوال خوبی که دوستان میپرسن ماها رو وارد گنجینه های علوم بکنن که جلسه علمی بشه.
متشکریم از شما جناب استاد، ممنون از اینکه تشریف آوردید، وقت ارزشمندتون رو در اختیار ما شنوندگان عزیز قرار دادید. پیش از ورود به بحث ابتدایی برنامه را معطر می‌کنیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل أحمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در برنامه گذشته و در برنامه‌های پیشتر جناب استاد بحث مقایسه زندگی در دنیا و آخرت را آغاز فرمودند، به موارد متعددی از این مقایسه اشاره کردند، توضیح دادند و آیاتی را ذیل این بحث ارائه دادند. در برنامه گذشته بحث کیفیت مجازات‌ها و کیفرها، بحث خلود و عدل الهی، بحث انواع مجازات‌ها را جناب استاد در دنیا مطرح کردند، در عالم مطرح فرمودند، قراردادی بودند، تکوینی بودند و بحث تجسم اعمال که هر کدام از این سه مورد را جناب استاد توضیح دادن و مثال هایی هم زدن. ادامه این بحث در خدمت جناب استاد هستیم. استاد بفرمایید.
بله، بحثمون کیفیت مجازات ها بود. در آخرت می‌خواستیم باز از تفاوت های دنیا و آخرت رو بگیم و گفتیم که در دنیا ما دو نوع مجازات داریم، یک مجازات قراردادی و دوم مکافات. مجازات قراردادی اینه که قرارداد میکنن که هر کس این جرم مرتکب شد این گونه کفر ببینه. حالا یه وقت این قرارداد از طرف خداست، شرع این قرارداد رو مشخص کرده، یه وقت خود مردم قانون وضع میکنن، ربطی هم به شرع نداره. و گفتیم که در این گونه مجازات ها حتما باید بین جرم و کیفر تناسب باشه، وگرنه عقلا بر نمیتابن. و عرض کردیم که برخی معتقدن که اصولا مجازات نباید باشه، مثلا بعضی از مجازات ها مثل اعدام رو میگن که نه، مجرم بیماره، علت بیماریش هم خود جامعه هست، جامعه او رو بیمار کرده، حالا داره اعدامش میکنه، نه باید درمانش کنه، بیمار رو باید درمان کرد. که گفتیم اینا فقط ادعاست و همون جوامع ناجوان مردی، نامردمی و جرم و جنایت از همه جا بیشتره. و باز عرض کردیم که در اسلام کیفر هست و مجازات ها هم بازدارنده، از اون طرف اجرای مجازات رو هم نمیخواد اسلام، ولذا خیلی سختگیری کرده در تحقق اون مجازات. بنابراین اصل در اسلام پیشگیری از جرمه، حالا از راه مختلف، یکی از همین کیفرها که سنگینه، دوم از راه تقویت ایمان به مبدا و معاد، موعظه، نصیحت، اقدامات تربیتی. به هر حال مجازات قراردادی هم به عنوان یک راهی برای جلو گرفتن از جرم به صورت فرع و استثناء وجود داره. فلسفه مجازات اسلامی که حالا عبارتن از حدود و دیات و تعزیرات و قصاص، همینی که عرض کردم که از جرم جلوگیری بشه. نکته ای که به نظرم قابل توجه اینه که در مجازات های اسلامی عقل و منطق کاملا حاکمه. مقدمش اینه که در این نوع مجازات، یعنی مجازات قراردادی، باید عقلانی باشه، باید منطقی باشه، باید تناسب باشه بین جرم و مجازات، باید تناسب وجود داشته باشه. و از افتخارات اسلام، بلکه از معجزات این شریعت الهی همینه، همین رعایت تناسب بین جرم و مجازات، عقلانی بودن و منطقی بودن، فطری بودن در مجازات اسلامی بین جرم و کیفر کاملا تناسب وجود داره. برای اینکه حالا بخواد این مطلب روشن بشه، کافیه که مجازات اسلامی رو با مقررات کیفری سایر مکاتب، حالا مکاتب مختلف شرق غرب، مقایسه کنید، ببینید که تنها کیفرهای اسلامی که 100% منطبق بر عقل و عدل و فطرت. خب حالا آیا این گونه مجازات ها با اون چیزی که ما قبلا در مورد تفاوت های دنیا آخرت گفتیم در آخرت میتونه وجود داشته باشه؟ معقول هست که همین مجازات قراردادی اونجا باشه؟
خیر.
پاسخ روشنه که خیر، چون در آخرت سرای عمل نیست که مثلا تکرار جرم مطرح باشه بگیم که کیفرش بدید تا جرم انجام نده، یا جلوگیری از جرم باشه.
بله.
جرمی نیست که بخواد جلوگیری باشه، یا بگیم برای تنبیهشه مثلا، برای عبرت بقیه، نه، این چیزا که اونجا نیست.
مثلا روایتایی داریم که مثلا درباره ائمه که کسانی که ظلم کردن اینها رو به اون صحنه میارن و حالا برای تشفی خاطر ائمه هستش که به اون شکل مثلا بد و در عذاب اینها رو مثلا ظاهر میکنن و اون صحنه قیامت میارن، یا نه بس اصلا تشفی خاطر هم باز برای ائمه نیست؟
نه، برای هیچ کس تشفی خاطر اونجا نیست، چون تشفی اونجاییست که مثلا فرض کنیم که انسان خودش مشغولیت دیگه ای نداشته باشه، که اون مشغولیت اصلا زمینه برای تشفی باقی نمیذاره. و اونجا اینجوریست، اون شخصی که حقی ازش دعای شده دنبال طلب رحمت خدا و بخشش خودشه، نه انتقام گرفتن از اون کسی که حالا مثلا فرض کن از دوستان خدا بود. امامان هم شأنشون عجل از اینکه بخوان دنبال تشفی خاطر باشن،
طرفی که برای که دلم خنک بشه.
بله، اصلا این چیز هم نیست. خب این یک نوع مجازات بود که گفتیم این نوع مجازات در آخرت معنا نداره. وقتی چنین مجازاتی نیست دیگه تناسب هم معنا
نداره.
حالا دو نوع دیگه هست، یعنی یک نوع دیگه باز در دنیا ما کیفر داریم که مکافات باشه، انشالله عرض خواهیم کرد، و نوع سوم که دیگه مال آخرته که انشالله در جلسات بعد مطرح خواهیم کرد.
انشالله. متشکریم از شما جناب استاد، ادامه این بحث رو در برنامه و برنامه‌های بعد از منظر شما استفاده خواهیم کرد. اینجا رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی رو میشنوید.
این چرخ فلک که ما در اون حیرانی،
این چرخ فلک که ما در اون حیرانی، فانوس خیال از اون مثالی دانی،
خورشید چراغدان عالم فانوس،
عالم ما چون صبریم کندر و حیرانی.
329-10-551 و 552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و شماره پیامک 3553 راه های ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی است. سوالات تلفنی شما عزیزان و اولین سوال.
به نام خدا با عرض سلام، خسته نباشید و تشکر از برنامه خوب پرسمان اعتقادی. سوال اینه که مثلا خداوند که این بشر رو میگن آورد اینجا بدون اینکه ازش بپرسه یه سری تکالیف بهش داد و اگه نکنی میری تو جهنم، بعد اینا الان میگن که آقا مثلا ما چجور در این به قول معروف حالت جبری قرار گرفتیم. میخواستم اگه ممکنه از استاد محمدی تر بفهمه که یه دهی هستن که واقعا فهم کنن که به قول معروف بهشون ظلم شده اومدن تو این دنیا. با سپاس خدا نگهدار.
متشکرم از شما برادر عزیز و شنونده گرامی، این که ما رو به اجبار خلق کرده، بعد اگر هم آدم بدی عذاب درای ما رو میفرسته جهنم، میفهمن این اجباره. بفهمم استاد،
در این که آفرینش انسان جبری خب کاملا درسته و نه تنها اصل آفرینش جبریه، زمانش، مکانش، پدر مادرش، جنسیتش، خیلی چیز دیگه هم جبریه، اما این که چرا این کاره کرده؟ اولا دوستان توجه داشت بشن که این اندیشه که یک نوع اندیشه اومانیستی است که اون شخص خودشون برای در عرض خدا قرار میده، تو یه طرف من یک طرف، چرا از من اجازه نگرفتی؟ چرا به من زور گفتی؟ چرا منو خلق کردی؟ من نمیخواستم خلق بشم. مخلوق رفته در عرض خالق قرار گرفته، تو اگه میخواستی منو خلق کنی از من اجازه میگرفتی، ولی که اجازه نگرفتی بس من ظلم کردی. در حالی که واقعا اینجوری نیست، او خالق است و ما مخلوق، ما هیچ نقشی نداریم اینجا، در عرض خدا نیستیم که بخوایم در تصمیم گیری یا در اراده خدا تأثیر داشته باشیم.
بله.
نکته دوم این که میگه از من اجازه نگرفته، خود همین توش تناقضه، خودشو اول فرض میکنه که هست، بعد فرض میکنه که نیست. اول فرض میکنه هست که اجازه از کی بگیر؟ باید باشه که اجازه بگیر دیگه.
بله.
باید وجود داشته باشه، و اگر وجود داره دیگه اجازه برای چی؟ اگر وجود نداره از کی اجازه بگیره؟
بله.
پس اگر نیست از کی اجازه بگیره؟ اگر هست برای چی اجازه بگیره؟ هست دیگه.
بله. تقدم شیعه نفس،
این تناقض تو همین بله. چیز هست، هم خودشو موجود فرض میکنه هم معدوم، یا به هر حال شما وجود داری یا وجود نداری. اگه وجود داری دیگه برای چی اجازه بگیره؟
بله.
وقتی هستی. اگه وجود نداری از کی اجازه بگیره؟ از معدوم اجازه بگیره. اینم نکته دوم. نکته سوم این که این مطلب به دو صورت قابل توجیه، یا یک لجبازی بچگانه،
بله،
یا یک ادعای جاهلانه. یعنی که نمی فهمه که وجود خیر محض، عدم شر محض، که میگه من شر محض رو بر خیر محض ترجیح دادم. این باید نفهمشی داره میگه، یعنی جاهلانه داره حرف میزنه. یعنی که نه، داره لجبازی میکنه. بچه رو بهش میگن که اگه این آمپول رو نزنیم فلج میشیم، میگه باشم میخوام فلج بشم، میمیریم، میگه باشم میخوام بمیرم. خب کسی به حرف بچه گوش نمیکنه، دست باشون میگیرن و آمپول رو تزریق میکنن، هرچم داد بزنه بگی من با شما قهرم، من شما رو دوست ندارم، هرچی بگه بهش اعتنایی. کسی که این حرف رو میزنه یا توجه نداره که چی میگه، فرق بین هستی و عدم رو فرق نمیذاره، که وجود خیر محضه، عدم شر محضه. کدوم عاقله که بخواد شر محض رو بر خیر محض
ترجیح؟
یا توجه نداره چی داره میگه، یا اینکه نه لج میکنه، لجبازی بچگانه است که هیچ کدومش قابل اعتنا
نیست. خیر محض بودن و شاید درک کردنش برای افراد سخت.
بله. این که ما میگیم وجود خیر محضه که در فلسفه ثابت شده، برای همه قابل فهم نیست. ولی حقیقت اینه که هستی خیر محضه، عدم نیست، شر هستی هم هرچه باشه خیره، نوره. حالا منتها گاهی ممکنه که این وجود شمع باشه، گاهی ممکنه لامپ مثلا 500 باشه، گاهی ممکنه خورشید باشه، به هر حال خیره، نوره، در حالی که ظلمت شره. حالا چه یه وجب باشه چه کل دنیا رو ظلمت گرفته باشه. سه نکته عرض کردم که هر نکتهش به تنهایی میتونه پاسخ این سوال باشه.
بله استاد، بنابراین این که میفهمید وجود خیر محض هستش، یعنی اگر حالا بر فرض این که افراد بتونن درک بکنن این مسئله رو که وجود مساوی با خیره، اگر این اگری که حالا فرضه، میفهمید فرضش هم که محال هستش، حالا ما میگیم فرضش هم اگر ممکن باشه کسی را قبل از اینکه وارد این عالم بکنن خلق میکردن، ازش سوال میکردن، حتما جواب مثبت میداد که من دوست دارم وجود پیدا کنم.
100% همینطور. ضمن اینکه باز یه نکته دیگه